بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معنای جوانی، 28 فروردین ماه 1398، مسجد دانشگاه امیرکبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. صدق الله العلی العظیم. میلاد با سعادت امامزاده کربلا حضرت علی اکبر رو خدمت همه عزیزان تبریک میگیم. روز جوان فرمودن به مناسبت مقداری در مورد جوانی صحبت کنیم و این مقوله مهم، این طور مهم از خلقت، این فرصت استثنایی زندگی، تعریفش، حقیقتش، بایدهاش، نبایدهاش، آسیبهاش، کتابنامه ایست، داستاننامه ایست، آیین‌نامه ایست و متاسفانه در کتابهای آموزشی تربیتی ما در دوره دبیرستان و راهنمایی و حتی مساجد ما از این معنای جامعه شاید خالی باشه که آقا این ایام چجوری باید بگذره، خصوصا با این تأکید، با این تکرار زیاد از زبانهای مختلف، دین، شرع، حدیث، پیرمرد و تجربه که جوونی کجایی که یادت بخیر فرمود، دو چیز تا انسان از دستش نده قیمتشو نمیفهمه، یکی جوانی، یکی تندرستی. خدا رحمت کنه، میفرمودن یعنی جوانی همون تندرستیه و پیری همون بیماری و ناتوانی. یه نوع بیماری عمومیه و جوانی یه نوع سلامت عمومی، سراسر سلامتیست. خب برای اینکه این بحث یه مقدار عمیق‌تر از سطح عمومی گفته بشه، مقدمه ای رو هفته گذشته به جهتی در بحث دوستی وارد شدیم، گفتم یه مرور کنم چون مرتبط میشه به بحث ما. گفتیم موفقیت سه حوزه مهم داره، یا به تعبیر دیگه اگه انسان‌ها با هم فرق میکنن، متفاوت زندگی میکنن، کم و زیاد میشن، بزرگ و کوچیک میمونن و میشن، تو سه محور این مطلب رقم میخوره. یک مطلب مربوط به دانش، جهانبینی، فهم، درک، عقل. اگر این آقا شد، عاقل بوده، درکش درست بود. اگه این آدم بدبخت شد، نفهمید، فرصتی برای تأمل نذاشت، خلوتی برای فکر نداشت، بستری برای درست اندیشیدن برای خودش فراهم نکرد، بیچاره شد. اگه این رسید، خدا بهش توفیق داد یه چنین فرصتی داشت که فکر کنه، بفهمه. این محور اول موفقیت و تفاوت‌های ماست. محور دوم موفقیت و تفاوت‌های ما بحث توانمندی های ماست، نتونست ارزشو نداشت، کم آورد، برید، خسته شد. محور توانمندی است. تفاوت‌های ما بعد از بینش، اگه بینشمون یکی بود، از حیث دامنه و عرض و طول اگه من و تو یه جور فهمیدیم، یه جور عمل میکنیم. حالا اگه کسی جلو بیفته مربوط به تواناییه. محور سوم، اگر فهمیدیم یکسان، توانمند بودیم یکسان، محور سوم توانمندی، محور سوم موفقیت‌ها و تفاوت‌های ما، ابزارها و امکاناتی است که خدا به بعضیا داده یا بعضیا با فکر کسبش کردن. خدا هم گفته برید دنبال این ابزار. همه فهمیدیم که باید اینجوری زندگی کنیم. هر دو هم توانمندیمون یکیه، اما من با تو متفاوت شدم چون این ابزارها رو داشتم یا کسب کردم. این سه محور تفاوت انسانها، جوامع، مردمان در طول تاریخ و عرض و جغرافیاست. تو این سه محور گفتیم مهمترین مسئله در هر محور چیه؟ چون بحث رفاقت بود، محور سوم رو میخواستیم توضیح بدیم. تو محور اول گفتیم شناخت، بله، ولی اینکه تو وسط اقیانوس آرام یه جزیره‌ای هست، یه پرنده‌ای هست، اینجوریه، دانشه، ولی چه به درد من میخوره؟ آلمانیا اینجوری، عصر پرکامبیان چنین کاری شده، چنین اتفاقی در لایه های زمین افت. علم به اندازه نزدیکیش به من به درد من میخوره. اعوذ بالله من علم لا ینفع. دانش باید به درد بخوره. لذا هرچی اون دانایی من به حوزه پیرامونی من مرتبط تر بشه بیشتر به درد میخوره. این که تو مریخ طلا هست به چه درد من میخوره؟ بگو رو زمین کجا طلا هست؟ اگه من دنبال طلام، طلای در دسترس به درد من میخوره. اینو به دست بیارم. لذا میگن در حوزه اول که حوزه دانایی مرز محور تفاوت‌های ما و موفقیت‌های ماست، دانشی که به من نزدیک‌ترینه میگن معرفت النفسه. من کیم؟ اصلا همه عالمو شناختم، خودمو نشناختم. خدا رحمت کنه. با کی رفیق شم؟ خود تا نفهمم من کیم با کی رفیق شم غلطه. همه عالم به قول ما طلبه‌ها جار و مجرور من توه، یعنی به تعبیر شماها با محور مختصات تو معنا میشه. زن من، رفیق من، خونه من، مال من، ماشین من، پول من، کتاب من، آیین‌نامه من، برنامه من، همه اینا پیوست منه. وقتی من معنا نشد، اونا همه بی‌معناست. وقتی من نفهمیدم من کیم، من کجا میفهمم زن خوب برا من کیه؟ لذا منفعت النفس فرمود انفع المعارف. خدا رحمت کنه، رحم الله امرئ ان عرف قدره و عرف توره، فهمید از کجا است، من عین الى عین و فی عین، از کجا آمده، کجا داره میره، اصلا چی کار است، الان که دیروز چی بود، امسال وضعش چی جوریه. خوشبال اون کسی که به خودش توجه داره. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی، میفرمود هر روز همه تسبیحاتتون رو بگیدا. میگو من نمیگم مثل این درویشا چرت پرت که اینو جا، یه تسبیح هم بگردونید بعد از همه تسبیحاتتون من کیم. خیلی اصرار میکنم، گفت تسبیحات بگو من کیم. خدا رحمت کنه، میفرمودن انبیا از آسمون اومدن زمین به من و تو بگن من و تو کجایی هستیم؟ به خدا ما مال زمین نبودیم و نخواهیم موند. تو اینجایی نیستی، هیچ چیز این دنیا تو رو سیر نخواهد کرد. اینو جوونی باید بفهمینه پیرمردی ها. اراس میگفتن و خراس میگفتن، اون که تموم شد. مهمترین مسئله در محور اول که محور تفاوت‌های ما با همه و تفاوت انسان‌ها در طول تاریخ بوده و تفاوت سبک زندگی‌ها و انتخاب‌ها رو همه رو رقم می‌زنه، در محور اول که دانایی باشه، مهمترین مسئله دانش ما به خودمونه که ما کی هستیم، ما چی هستیم، جسمیم یا روح، دنیایی هستیم یا آسمانی، معدل عمرمون 60 70 80 ساله، یا اینکه من پیر تاریخم که در بام قرون رقصیدم، میلاد بی آغاز من هرگز نمیداند کسی، من پیر تاریخم که بر بام قرون رقصیدم. یعنی چی؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. یه تعریف دیگه از منه. اگه اینجوری فهمیدی یا نه به زبون آوردی، باور کردی، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه چیزای دیگر رو دنبال میکنی. حالا با کی ازدواج کنم؟ عوض میشه جوابا. با کی رفیق شم؟ جوابا همه عوض میشه، چون من عوض شد، محور مختصات تغییر کرد، آلفا و بتا تغییر میکنه، همش عوض میشه. کجا خونه بگیرم؟ چه لباسی بپوشم؟ تمام سوالاتی که ما از خودمون تو طول زندگی میکنیم، معناش یک چه سوال بیشتر است. من کیم؟ لباس من، خب قد من چقدر، تو پارچه خیاط لباس هم قدت چقدر، تا خودتو معلوم نکنی کی هستی، هیچیت معنا نمیشه. هیچیت معرفت و نفس انفعال معارف، من عرف نفسه فقط عرف ربه. فقط یه تفاوت هم هست، اندیشمندان هستی، چون انسان رو، اونهایی که اندیشمند بودن ها، نه منقمر در لذت و شهوت و کاسبی بودن، نه، انسان دنبال اینی که بفهمه کیه. داستانش رو هفته پیش مفصل گفتیم. این مهمترین محوره، مهمترین محور موفقیت داناییه، و مهمترین مسئله در این محور معرفت و نفس. خب محور دوم و سوم هم یه اشاره کنیم، برمیگردیم رو محور اول. تو محور دوم گفتیم توانایی، گردن کلفت، بازوی کلفت، سیبیل کلفت، این استقامت کلفت میگفتن، چقدر تحمل، صبر. مهمترین عامل توانمندی که در موفقیت ها، مردان همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسید. هر کی گنده شده، هر کی چیزی شده تو هر چیزی، بعد از هر دانشی انتخابی، استقامت نه زور بدنه، این صبر و تحمله. این که در روایات گفتیم عد و سبیان کن بالمشقه، سخت کوشی یکی از مهمترین عوامله. تو توانمندی، پولوس، هیچ کدوم از اینا اونقدر کار نمی کنه. بدن قوی، فکر قوی، بعد از دانش تو محور توانمندی، صبر و تحمل، ظرفیت. تیک تیک ساعت رو تحمل نداره، بعد میخواد زندگی جمع کنه، اعصابش ضعیف، چیکار میخواد بکنه؟ شما در طول تاریخ مردان تأثیرگذار در جامعه و تاریخ رو نگاه بکنید، یکی از مهمترین خصوصیاتشون همینه، آدم های نازک نارنجی و بی‌حوصله و کم ظرفیت و متوقع و قرقرو و لوس، هیچ وقت نه چیزی میشن نه کاری میتونن بکن. بله اگه بندازش تو رودخونه، چوب هم بندازه تو رودخونه میره. تو یک جریان آموزشی اینا دانشمند هم میشن ها، اما اینا دانشمند شدند، رسوندنشون ها، چی؟ خودش کار نمیتون. دو متر خلاف رودخونه نمیتونه شنا کنه، محیطش به هم بریزه هیچ کار نمیتونه بکنه. سرسره سواری موجود زنده نمیخواد، توپم ول کنی قل میخوره میره پایین. اما به این حیات و حرکت نمیگن. این جمله مشهور، ان الحیات عقیدتون و جهاد، جهاد پشوانش یعنی عمل، در ورطه عمل مهمترین میدان، اینجا بحث صبر و استقامت اینه. خیلی هم گفتن دنبال اکتسابش باشید و تواصوا بالحق و تواصوا صبر. میگن کمال غایت القصوی است بعد از شناخت اصلی ترین مسئله است. خلاصه عرض کردم هفته گذشته، خلاصه شد هزاران روایت رو دارم توی چند دقیقه خدمت شما عرض میکنم. محور سوم ابزاره. بعضی وقتا علت جلو افتادن بعضی از افراد اینه، ابزاره. هر دو یه جور فکر کردیم، هر دو هم صبر و تحمل داریم، ولی تو یه ابزاری داشتی که من نداشتم، من یه ابزاری داشتم که اون نداشت. تو اینم اگه بگید اصلی ترین مسئله چیه، ما گفتیم رفیق دوست، به تعبیر دیگه نیروی انسانی. پول نه، ماشین نه، این هم در بعد فردی بحث مهم، هم در بعد اجتماعی. کسانی که میتونن در اهدافشون تیم درست کنن، صف تشکیل بدن، مدیریت انسانی بکنن، آدم ها رو کنار هم بتونن درست بچینن، موافق در مسیر کنن، از اینا خروجی بگیرن. کشورها برنامه ریزانی که اینو موفق بودن، خیلی موفق بودن. رد شیم. بحثمون چون بحث اخوت بود، من محور سوم رو مقدمه رو هفته پیش به خاطر محور سوم یه خوردم وارد شدم تو محور سوم، اما امروز بحث ما بحث جوانه. برای محور اول رو دوباره برگردیم. علت تفاوت‌ها در محور اول شناخت صحیح از خوده. تو این سه محور هم بدونین عمده میگن مهمترین همو اولیه، شناخت است. چون اولین گامه، تو غلط بشناسی هر چیز زحمت هم بکشی کج رفتی. در این مسئله دو تا نکته میگن، خوب دقت کنی. انسان خودشو بشناسه، دو درست هم بشناسه، این یک. دو خود داره. ما یه خود کلی مشترک داریم با شما، با بغل دستیم، با همه انسان ها یک خود کلی مشترک. آقا من کیم؟ یعنی جوهر اصل وجود من چیه؟ یه بار میگم من کیم یعنی من به شخصه و به خصوصیت خاصه خودم. من حسن کیم؟ من حسین کیم؟ در روایات هر دوتاش تأکید شده که آدم بفهمه ارزه خودش رو توان، این میشه شخصی. این من دوم یعنی من شخصی خودم رو بشناسم. این نکته خیلی مهمی وجود داره. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم معدنن. شما یه رشته‌ای دارید اینجا دانشگاه، شما دیدید معدن‌ها معدنن انسان‌ها، ولی معادن با هم فرق داره. بعضی طلان، بعضی نقره‌ن، استخراجشون فرق داره، مدلشون فرق داره. انسان ها در اون من انسانی کلی مشترکن، اما در من شخصی متفاوتن. توانمندی ها آقا من کیم؟ انسانم یا آدمم، اون چهار معنایی که گفتیم. میخوام برم زن بگیرم، میخوام برم رفیق انتخاب کنم، میخوام برم خونه بگیرم. با من کلی یه خونه در میاد. حالا من جزئی، من با این خصوصیات فردی که دارم، با این همسر، با این رفیق، من آدم پرکار و پرفعالیتی هستم، گرمم، پرحرارتم، رفتم یه رفیق گرفتم یخ، این تا میخواد سلام علیک بکنه من خدافزی دارم میکنم، این تا میخواد روشن بشه من به مقصد رسیدم، نمیخوریم به هم. میگن من یه من کلیست، یه من جزئی. ما میگیم یه وسطی هم وجود داره، اطواری طوری. یعنی چی؟ ما انسانیم، بله، من مردم، زن نیستم، من جوانم، پیر نیست. اینا رو میگن اطوار و انواع خلقت. طور، من این طوری هم، همین کلمه فارسی که بلدید. شما این طوری نیستی. مدل، سبک، خوب دقت کنید که تفاوت‌ها و تمایزهای جدی داره. من از اینکه هی دارم متفاوتم مطلب میگم، داستان نمیگم، عذر میخوام، راهی ندارم، مقدمه باید برسه، اینا باید شناخته بشه. تا چی بشه؟ تا به انفع المعارف برسه. انسان باید اطوارشو، مدلهاشو، حالاتشو بشناسه، و الا نمیفهمه باید چه کنه و من خودش چی کار باید بکنه. ما در عرض کردیم در طول عمر پی در پی در حال انتخاب، تصمیم گیری و حرکتیم. تمام این حرکات مبتنی بر انتخاب هاست. همه انتخاب ها مبتنی بر تعریف ما از خودمونه. این که فردا انسان میاد میگه ای داد بیداد چی شد؟ اشتباه کردم. اشتباه یک کلمه بیشتر نیست و اون این که خودشو درست تعریف نکرد. این که در روایات میگه حسرت الفوت فقط یک کلمه است. میره میبینه ای بابا من نباید این کارو میکردم. نگاه کنید کلمه محوری اینه، من. اینکه انقدر تاکید میکنن با این نظام فکری خودتونو بشناسید. مجال نیست امروز این نظام فکری رو بگم، من فقط یه چارچوبای کلی رو دارم میگم که با این نظام فکری حقیقت خودتونو بشناسید، هم اون من کلیتونو، هم اون منهای توریتونو و اطواریتونو، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، بایدها و نبایدهای هر این دوره رو، فرصتها و ظرفیتهای هر کدوم از این اطوار رو با این حساب باید ببینیم جوانی چیه تا بهرهاش برده بشه، آسیبهاش به ما نرسه، و الا انسان در معرض زیانه. ان الانسان لفی خسر. گوسفندا ضرر نمیکنن که، اونی که بدبخت و خوشبخت داره انسان ها. تا حالا دیدید جایی بگن گوسفند موفق، اسب ناموفق؟ مثلا این انسان ها هستن، چون دارن انتخاب میکنن، سرنوشت پیدا میکنن، محاسبه میکنن. همش هم به همین یک کلمه است که من هم خودم رو به معنای کلی درست شناختم، یک، خب خودم رو کلی شناختم، خصوصیات جوانی رو شناختم یا نشناختم. این همون چیزیست که وحشتناک انسان باش مواجه میشه و حسرت خواهد خورد. اصلش هم یک کلمه است. چرا بد کردم؟ چون خودم غلط تعریف کردم، نشناختم خودم و نفهمیدم. اینا فردای قیامت رو باید میگم ما گمراه بودیم، ما نفهمیدیم اصلا کی هست. در ذیل آیه وقفوهم انهم مسئولون، آروم آروم به بحث نزدیک بشیم، میگه فردای قیامت وقتی اینا تو روز محشر میخوان حرکت کنن به سوی سرای جاویدان و بهشت و جهنم، حساب کتاب، میگه وقفوهم، اینها رو نگه دارید، باید 4 سوال جواب بدن. روایت تصریح شده حتما این 4 سوال از همه میکنن، حتما این 4 سوال از همه میکنن. و انهم موقفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه دارید سوال کنید. این سوال یعنی مسئولیت، مسئولیت یعنی حساب کتاب، حساب کتاب یعنی جزا و پاداش. دقت کنید سوالات چیه. ان عمره فی ما افنا، عمر تو کجا خرج کردی؟ بکنید همه انتخاب ها باز برمیگردی خودتو چی تعریف کردی، خودتو به کی فروختی، اجیر کی شدی، نوکر کی بودی. انسان با دل عاشقه، با فکر مؤمنه، با دست خادم. در مجموع یک کلمه است که روایات گفت انسان عبد بنده است. با دل عاشقه، با فکر مؤمن و معتقد و باورمنده، با چشم خیره است، با گوش مستمع، با دست خدمتگزار. یعنی سر تا پای انسان عبده. عبد کی بودی؟ نوکر کی بودی؟ بنده کی بودی؟ برای کی کار کردی؟ میگن یه کلمه از اینجا فهمیدی عبد کی هستی؟ آیا نوکری کسی کردی که میتونی بهت پاداش بده یا نه؟ رفتی نوکری کسی دیگر رو کردی؟ اجیر کی بودی؟ ان عمره فی ما افنا و ان شبابه فی ما ابلا. دومی سوالی که میکنن میگن جوانی تو کجا خرج کردی؟ ما همیشه این جمله رو در ذیل این روایت به عزیزان گفتیم که مگه جوانی جز عمر نیست؟ چرا؟ پس چرا یه بار عمر رو پرسیدن یه بار جوانی رو میپرسن؟ خدا رحمت کنه میفرمودن جوانی یه عمر مستقل یا اصل عمره یا همه عمر، یه طرف جوانی یه طرف، چند جور معنا کردن. جوانی رو بالخصوص سوال میکنن. بعدم سوال از مال در روایات اهل سنت این شکلیه، چهار تا سوال اینجوری گفتن، یکی عمر، جوانی، مال، از کجا در آوردی، کجا خرج کردی. برای روایت توحف شما نگاه بکنین، چهار تا سوال اینجوریه: عمر، ما عمر، جوانی، این دوتا، سومی مال تو، از کجا در آوردی، چی جوری در آوردی، کجا خرج کردی. این سومین سوال و انحب بلا اهل البیت، چهارمین سوال از ولایت. خب جوانی چیه که اینقدر مهم ازش سوال میکنن؟ دو، آسیباش چیه؟ ما باید چیکار کنیم؟ تو این مختصر حاجی یه چیزی بگو به درد ما بخوره، چیکار باید بکنیم؟ از این روایات چی میخوایم بگیم؟ اگر خاطر عزیزان باشه گفتیم خودشناسی، انسان سه تا هبوط کرد، چهار تا معنا پیدا کرد، یادتونه؟ انسان اول آدم بود، در جنت الخلد بود، خلیفت الله بود، هر چی میخواست داشت و ممنوع، یک چیز بیشتر بر او نبود، انقدر گرفتار نبود. بعد ترک اولا کرد، یک لحظه از عبودیت محض خارج شد، شد انسان، موجود عاقل مکلف. اونجا عاشق شیدایی جنت مکان بودا، یه چیز دیگه بودا. یک لحظه به غیر امر او توجه کرد، هبوط اول رخ داد، شد انسان. گفتیم انسان در تعریف ادبیات دینی یعنی موجود عاقلی که مکلف، خودشو مسئول میبینه، قائل به ارزش هاست، زشتی ها و زیبایی های رفتار انسانی رو تصدیق میکنه. یه هبوط دیگه کرد، حالا بعضی ها این که عقل رو گذاشتن کنار، پیروی غریزه کردن، میشه حیوان. اینجا انسان دیگه انسان نیست، اینجا حیوان یا همین بشر، قارن و نخستین و انسان‌های نخستین، همون حیوان و راست قامت و حیوان با ظریف‌هوشی بالا، با آیکیو بالا، میشه حیوان. تعریف دیگه ایست. در این تعریف اومانیزمی که گفتیم انسان هیچ چیزی به عنوان درست و غلط وجود نداره. درست غلط اون چیزیست که طبیعت انسان رو برآورده کنه. همجنس بازی اشکالی نداره، دروغ اگر نافع باشه هیچ اشکالی نداره، هدف وسیله رو توجیه میکنه و با این منطق میره جلو، تمام میشه. این یه تعریف دیگه است. الان تو عالم نگاه بکنید، همه انسان ها انسان یک کدوم از این چهار تا معنا معنا میکنن. بعضی هم قاطی معنا میکنن، یه روز اینوری یه روز اونوری، تو بعضی اینوری تو بعضی اونوری. چهارمین معنایی که برای انسان هست شرارته، زشتیه، پلیدیه، شیطانه، انسان موجود بدیه. به این تعریف که خیلی از دانشمندان انسانشناس بهش رسیدن، میگن هیچ موجودی پستر از انسان، جنایتکارتر از انسان، وحشیتر از انسان، خائنتر از انسان نیست. عرض کردیم وقتی حیواناتو به ترتیب آسیب زنندگیشون مرتب کردن، آخرین قفس رو توش یه آینه گذاشتن تو اون نمایشگاه مشهور، این موجود در طول سال این درصد از مردگان عالم و کشته های انسانی مال اینه، این یکی اینه، این یکی، این یکی. شیر حالا پشه ها بزن قتل عامشون از حیوانای دیگه بالاتر بود. ویروس ها تا اومدن آخر سر یه آینه گذاشتن، هیچ کس تو این عالم به اندازه آدم آدم نکشت، آدم رو دیوونه نکرده، آدم رو آزار نداده. در خانه به عنوان همسر، همسایه، در به عنوان هممحلی، تو شهر به عنوان همشهری، تو کشور به عنوان هموطن، هیچ کس به اندازه اینا به ما خیانت مالی، جانی، اخلاقی روحی و روانی نکرده. در این معنا انسان میشه یه موجود پست آسیب زننده. خیلی تصریح کردن انسان خود شیطان. این حبوط سومه. سه تا حبوط چهار معنا پیدا میشه. چهار فرهنگ انسانی به وجود میاد. در زیلش ما گفتیم تمام مفاهیم انسانی. هرچی که پیرامون ما هست، ما به عنوان انسان با او سر و کار داریم، بر این اساس چهار معنا پیدا میکنه. یه مثال بزنم. بکنید همسر، ما یه همسر داریم که میشه تعریف انسانی از زوج. یه زوج و جفت داریم، نر ماده، میشه تعریف حیوانی. یه چیز بالاتر داریم که میشه تعریف آدمیتی و آدمی. یه تعریف پایین‌تر داریم میشه شیطانی. من دیگه مثال نزدم، کادو و هدیه رو مثال زدیم براتون. کادو شیطانیه، تکبر، خودنمایی است. اما هدیه اینجور نیست. هدیه رو مخفی میدن، مستور میدن، قیمتشو نمیپرسن. جوهره ای داره. جوان یعنی چی؟ میخواستم اینو بگیم. جوانم بر همین اساس تعاریف مختلف ما از انسان چهار تا معنا پیدا میکنه. جالب اینه که تو روایات به چند معناش هم اشاره شد. به تعبیر خیلی ساده تر ما الان امروز تو جامعه نگاه کنیم، بعضی میگن ولش کن جوونه، بذار حالشو بکنه. جوان میشه یه موجوده چی؟ حال کن، اهل حال. یه خورده بیاد جلوتر، جوان میشه معنای جوان مردی. یه خورده بریم پایین تر، میگه جوان اصلا جوان یعنی جوانی یعنی دیوانگی. جوان از شباب و شعبت هم من شعب الجنون. تو روایت هم مسته. هر سه تا چهارتاش تو روایت هست. این یه جوان با یه تعریف و با یه فرهنگه. هر چهارتاش هم درست در ادبیات خودش. به این معنا جوانی میتونه آسیب تا دیوانگی رو درست بکنه. کنترل جوان مطرح میشه. معنای آدمیش هم اگه بشه بگیم، در روایت داره معنای آدمیش خواهیم گفت. اما معنای مضمونش رو بگیم، دو سه تا معنای مضمون. در این معنا جوان میشه اوج شیطنت، اوج ایزا، اوج تکبر، اوج خودخواهی. چون شیطان به معنای تکبر بود دیگه. اوج غرور. سوال کردن جوون ظاهرا دیوانه تو کوچه ای رد میشد، بچه‌ها دنبالش رفته بودن، سنگ میزدن و هم مردم میخندیدن. سوال کردن که حضرت فرمود این کیه؟ گفتن دیوانه است. حضرت فرمود این دیوانه نیست، این اختلالی در شناختش است. المجنون کل المجنون. دیوانه کسی است که من تمشت فی مشی، من کسی که راه میره خودش یه تکون میده، یه مدل خاصی راه میره. حالا مدل پهلوانیش یه مدل، مدل استاد دانشگاهیش یه مدل، مدل آخوندیش یه مدل، مدل مردونش یه جوره، مدل زنونش هم یه جوره. این شبه جون یعنی یک نوع در روایت داره ریح، یه بادی میفته تو سینه و کله، ریح خبیثه روایت تصریح شده، طوری که تمام حرکات و سکناتش رو میگیره، مثل یه موسیقی تو حرف زدنش لهجهش رو تغییر میده، نگاهش رو تغییر میده. متکبرانه حرف میزنه، متکبرانه و مغرورانه نگاه میکنه، متکبرانه رفتار میکنه، متکبرانه توقع میکنه. در این معنا جوانی چیزی جز دیوانگی و مستی نیست. این معنای اول جوانی. ما میگیم آسیب‌های جوانی، بگیمش خیلی قشنگ. یعنی وقتی غلط خودتو معنا کردی، فکر کردی جوانی فرصت عیاشیه، با عیاشا گشتی، غلط معنا کردی، جوانی همش میشه آسیب، همش میشه افسوس. آدم باشی بعد از گذشته از جوانی باید را بیفتی حلالیت بگیری، بعد بدوی جبران کنی خسارت ها رو، ثروت های میراثی رو به باد دادی، حالا باید جون بکنی خوردریز جمع کنی چون عقل نداشتی. در این معنا جوانی معناش حتی خامی و سادگی نیستا، به معنای جاهلیته. در روایات داریم ما 4 تا 5 تا هست، مسکر داریم، شراب داریم، که همه اینا هم مثل شراب یک خبلی میاره، یک جنونی تو سر میاره، آدم رو به رفتارهایی وادار میکنه که هیچ وقت نمیکنه. در روایات هم از اومدن خدمت حضرت سوال کردن اکبر الکبائر چیه؟ بزرگترین کبیره چیه؟ خیلی بحثه. در اعتقادات گفتن کفره، ولی در رفتار بعضی از اوقات تصریح شده شرب خمر. میگه دوباره فردا رفتم یکی دیگر رو فرستادم، پرسیدم، حضرت فرمودن، بعد فرمودن همون چیزی که اگر کسی مستی او رو گرفت آدم میکشه، تعدی میکنه، تجاوز میکنه، هر کاری بگی میکنه. اگر ما جوانی رو جرعه‌های تکبر معنا کردیم و باد غرور، باد مستی، جوانی میشه فساد، تباهی، بدبختی. بعد تازه توقع هم دارن دیگران درکش بکنن، این میشه آسیب ورطه جوانی. فرمود 4 تا مسکر دارید، یکیش هم سکر و شباب، مستی شباب، مستی جوانیه. من میخوام از این سریع عبور کنم، چون الحمدلله مخاطبین ما ایشالله نه این معنا رو دنبال میکنن، ولی امروز بعضی قرائتش میکنن. جلسه گذشته گفتیم این 4 تعریف برای انسان که همه مفاهیم انسانی رو میگیره، یعنی انسان رو یه عده میگن باید حالش رو بکنه، لذتش رو ببره، فرصت تمتعه، بعضی میگن بالاتر انسان باید عاقل باشه، بعضی میگن بالاتر میگن انسان باید بنده خدا باشه و خلیفت الله، به بالاتر، به کمال نامحدود برسه. انسان بی نهایته، یه معنای دیگه است، این آدمه. و همینجوری جوونی رو بعضی اینجور معنا میکنن و القا هم میکنن، بذار حالشو بکنه، برو حالتو بکن، تا جوونی حالتو بکن. نکنید، این ادبیاته، این ادبیاته، چون جوانی تعریف دیگه ای شد. تعریف دوم جوان همین میشه غریزه و تمتع. حالا این شرارت معنای اولش شد، گفتم یه معنا میکنن، بالاخره میگه تا تازه شادابی، تمتع. جوانی یعنی سلامتی و تمتع و لذت. با همین بازم با جسم داره معنا میشه ها، انسان ها. اما وقتی بیاد بالاتر تو ادبیات دینی، چون انسان یه تعریف متعالی پیدا کرد، جوانی به عنوان یه فرصت مهم یه معنای بسیار متعالی پیدا میکنه. خاطرتون از صفحه گذشته گفتیم در ادبیات اومانیسمی ما مردانگی نداریم، نر داریم و ماده، فلش به علاوه، شما چیزی به عنوان جوان مردی نداریم. اما در ادبیات انسانی ما مردونگی داریم. مردونگی غیر از نره ها، نرونگی ما معناش چیزی نیست، اما حیوانیته. حالا یه خورده این ورتر، یه خورده اون ورتر، چیزی نیست. مردانگی است که انسان آروم آروم از محدوده جسم داره خارج میکنه، به یه ورته بعد سوم، چهارمی وارد میکنه، که انسان خیلی میتونه حالا بزرگ بشه. قدش از 2 متر بیشتر که نمیشه، اما در بعد مردانگی میتونه انقدر بزرگ بشه مات بمونه. جوان مردای تو طول تاریخ بودن که هزاران مرد گفتن همه مردانگی ما به روی هم مردانگی یه روز این نیست، انقدر آغاز گذشتش. در این معنا جوانی معنای خاصی پیدا میکنه، لفظی داره به نام جوان مردی. در ادبیات های دنیا هم هست، تو فارسی ما خیلی پررنگه، در ادبیات دینی هم هست. این یه معنای خیلی عمیقی پیدا میکنه، جوان به معنای پاکی، سلامت، گذشت، ایثار، یک مفهوم بسیار وسیعی پیدا میکنه. یه روایت براتون بخونم، ان الله یحب الشاب التائب، خدا جوان توبه کار رو دوست داره. ما از نظر فنی تو اصول میگیم خب شاب خدا توبه کار رو دوست داره، جوونی چیه؟ انالای با تائب دیگه. شاب چیه؟ میگه نه خصوصیت داره. چون بدونید بالاترین عملی که از انسان سر بزنه توبه است. بتونید در روایت امام صادق هست بالاترین کمال برای انسان دو کلمه است: اقرار، اقرار، اقرار به این که خدایا تو جز لطف نکردی، دو اقرار به این که خدایا جز قصور و تقصیر نکردی، یعنی توبه است. این که پیغمبر می‌فرماید در هیچ مجلسی نشست، با هیچ جلسه ای نشست الا این که وقتی بلند شد 25 بار استغفار کرد. انت الذی فتحت لعبادک بابا، یه دری است، یک درگاهی است، یک دریچه است به سوی عالم نامحدود قرب الله به نام توبه، انابه، بازگشت. این در به روی انسان‌ها بازه. اصلا مساق ارحم الراحمینی خدا هم همینجاست. میگه این بابا باز کرده. فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. خدا دوست داره. میگه بنده توبه کارم رو دوست دارم. اما میگه ان الله یحب التواب و شاب التائب. خدا جوان توبه کار رو خیلی دوست داره. بعضی میگه یعنی خیلی دوست داره. خب چرا؟ میگه به خاطر اینکه جوان، بعضی اینو میگن، زود توبه کرده، چون خدا توبه زود رو دوست داره. بعد اشکال میکنن، میگن ممکنه یه پیرمردی 50 سالگی گناه بکنه و فرداش توبه کنه، اما یه جوانی 15 سالگی گناهی بکنه، 5 سال هم گناه کنه، 20 سالگی توبه کنه. اونا نمیگن شاب و تائب، به این میگن شاب و تائب. روایت اینو میگیره اونو نمیگیره. پس مسئله نزدیکی نیست، مسئله یه چیز دیگه است. میگن چون توبه جوان توبه کسیست که هنوز فرصت گناه داره. جواب دوم، خب بله وقتی من پیر شدم و دیگه حال خوردن ندارم و اصلا خواب ندارم، نصف شب خوابم نمیره، شب بلند میشم نماز شب میخونم، این ثواب داره؟ نه اینکه نداره، ولی خب خیلی فرق داره با اون جوانی که بخارات مغزش سنگینه، ساعت 11 به بعد دیگه رفیقاش کنارش نباشن 5 دقیقه ولش کنی با کله رفته. خب فرق داره، این بیدار شه نصف شب، تو روایت داره از فرط خستگی بلند میشه نمیتونه نماز بخونه، رکوع اول میره سجود دوم، تو سجده دوم تو سجده خوابش میره، روایته. بعد خطاب میرسه ملائکه، من نماز و شب و بهش واجب نکردم اما دوست داره با من حرف بزنه، بدنش نمیکشه، خوابیده، من براش تسبیح بنویسید، گناهاشو همه رو بخشیدم. جوونه، خب سختشه داره بلند میشه. حالا از من فردا بلند شیم تو نماز شب بخوابید تو سجده انشاءالله مینویسن. حالا شاب بود تائبه. میگن که علت اینه چون غریزه داره، اما پیر دیگه، خب دیگه نه خواب داره، یا مثلا روزه میگیره، چرا؟ چون قند داره. یا مثلا آقا به نامحرم نگاه نمیکنه. خب نگاه بکن اصلا، تو مگه چی میبینی دیگه؟ خب یه شبه میبینم، اصلا چیزی نمیبینم. این هم میگن جواب درست نیست، چون بعضی از پیرمردا هستن که از شما جوانا بیشتر اشباح میبینن. نه خوابم قشنگتر از شما میخوابن، 5 تای شما هم میخورن. میگن نه، جوونی باید یه چیزی داشته باشه. این جوونی چیه که خدا دوستش داره؟ خوب دقت کنید، معنای جوانمردی دینی. ما میگفتیم صفا و وفا. صفا گذشت در مجلس حضوره، وفا شکرگزاری در مجلس غیبت. جوان با صفا و با وفاست، این صفت جوانه. و اگه این نباشه جوان نیست، ارزشمند نیست. جوان به معنای همون گو مردونه، من مردم یا نرم، نری که ارزش نیست. امروز خیلی وقتا به خیلی از افراد میخوایم ثابت کنیم انسان برتر از حیوانه، نمیتونیم ثابت کنیم. چرا؟ چون انسان مفهوم ارزشی نکردم. انسان اگر حیوان در راست قامت معنا کردی، کی گفته از حیوان دیگه بهتره؟ به چه دلیل؟ چون بیشتر میخوره؟ مگه دلیل برتری شد؟ چون بیشتر میتونه موجودات دیگر رو عقب برونه؟ مگه این دلیل برتری شد؟ برتری انسان به چه معیاره؟ نمیتونه معنا کنه. خوب دقت کنین، ما میگفتیم صفا و وفا، جوان یه خصوصیاتی داره، اهل صفاست، حقیقت رو میپذیره. در بعضی از روایات ما میخواییم توجه نکنیم، عزیزان توجه میکنن، اشاره میکنن، خانوما دارن حرف میزنن و حواس ما رو میخوان اینا پرت کنن. از پایین منبر اشاره میکنه بالا که آجا ببین حالشون خوشه، جوونن، بذار راحت باشن دیگه. ها اینجوری بگیم، دقت کنین. نه ما داشتیم میگذشیم، شما نمیم، مثل که ما از شما جوانتر شد میخورده. دقت کنین، میگن جوان یه خصوصیاتی داره که با داشت، لذا از همون از جوانی سوال میکنم، میگه فرصت بی‌نهایت رو من به تو دادم، تو جوانی میتونستی کارهای بزرگی بکنی، چرا نکردی؟ من یه پرش کنم بعد برگردم رو موضوع. ما یه جوان نشون میدیم به مردم امروز تو جامعه که از سر و ریختش شیطنت و شرارت میبره، میگیم یعنی جوان. یه بار دیگه هم یه جوان دیگر رو به مردم نشون میدیم که از سر روختش سرحالی و مشنگی و شنگولی و منگولی میپره، میگیم یعنی جوان، تازگی، نشاط، سرحالی، اینم یه معنای جوان. یه بار دیگه یه جوان دیگه به مردم نشون میدیم یعنی توانمندی، ظرفیت اکتساب، یعنی میتواند، یه معنای دیگه جوانه، یه معنای آدمی نیست و هنو انسانیه. یه معنای دیگه جوان نشون میدیم که میره تو عالم مقربین، میگه یوهب، خدا اینا رو دوست داره، خدا جوان رو دوست داره. خدا تو مخلوقاتش هیچ موجودی رو به اندازه آدم اکرام نکرد، لقد کرمنا بنی آدم. تو میون بنی آدم بعضی از اطوار رو، حالا بعضی ها میگن مرد بر زن، ما بحث داریم، ما مرد بر مؤنث نه، مرد بر زن دو تا معنا داره ها، مرد بر مؤنث نه، مرد بر زن بعضی قبول داره ولی مرد بر مؤنث نه. یعنی چی؟ ما یه مرد زن داریم، یه مؤنث داریم، زن همسر مرده، اما مؤنث میتونه مادر باشه، میتونه خواهر باشه، میتونه دختر باشه. اینجا یه حرفی هست، من الان اون بحثونه وارد نشم، برگردیم. جوان داره تو اطوار خلقت انسانی میره بالا. گفتم ما مجتهدیم، میگفت جوونا رو من دوست دارم. جوون، جوون، جوان در معنای چهارم از انسان میره بالاتر، یعنی یه طوری از خلقت، اصلا معناش این، وقتی از جوانی سوال میکنن در کنار عمر، یعنی مازاده بر همه، اول جوونا رو نگاه میکنن. جوون، جوون. یه گریز باز دوباره بزنم تو این گریز، اگه میخوایم بفهمین جامعه ما وضعش چجوریه، ببینید جووناش چجوریه. اگه جووناش خوبن جامعه خوبه، اگه جووناش بدن جامعه بدبخت. مثلا جوون ملاک، ببین جوونا به چی فکر میکنن، جوونا دنبال چیه، طوری از خلقت. برگردم بحث رو، یوهب و تاب و شائب چی شد معناش بالاخره؟ شاب و تائب، ببخشید، یوهب و شاب و تائب، پس نشد معناش اینی که زود برمیگرده، نشد معناش اینی که هنوز غریزه داره. معناش میگن اینه که خود جوانی خصوصیتی داره که جوانی اگر توبه شد، توبه یه توبه دیگه است، همونطوری که انسان یه موجود دیگه است نسبت به موجودات دیگه، جوان یه موجود دیگه است نسبت به انسان. من دست و پا میخوام بزنم معنا بفهمونم، نمیتونم، بذارید بگم. علی ابن حمزه از راویان احادیث ماست، یه داستانی نقل میکنه، میگه در کوفه رفیقی جوانی داشتم که کاتب بنی امیه بود، دفتردار، مأمور اداری. یکی از بحث‌های روایی ما اینه که اگر کسی اعوان زلمه باشه، کمککار ستمکار باشه فردا قیامت معصیت کرده و با او در جهنم خواهد بود. ولا ترکنوا ان الذين ظلموا فتمسكم النار. ما یه بار کمک میکنیم آدم گناهکار رو، اینو میگن اگر در گناه کمکش کردی بد کردی، در گناه کمکش کردی بد کردی، اما اگر در غیر گناه کمکش بکنی این اشکال نداره. اما ستمگر ظالم رو در غیر گناه هم یارش باشی، طوری که بگن این رفیق فلانیه، یار فلانیه، میگن این انسان جهنمی میکنه. بحث مفصلی داره، فعلا مجال وارد شدنش نیست. میگه یه روز که من اومدم بیام مدینه، به من گفتش که میدونست من از محبین امام صادق هستم، شیعه هستم، زمینه داشت، خب عطرت اهل بیت رو دوست داشت، گفت این دفعه رفتی منم خبر کن. گفت من رفتیدم بیام مدینه، اینم با من اومد، اومد مدینه خدمت امام صادق، رسید نور ولایت و مجلس امامت و حضور و کلام. این جوان، نگاه کنید جوان، ما در راویان همین علی ابن حمزه، یه علی ابن ابی حمزه بطائنی ما داریم که این وکیل امام موسی بن جعفر بود. وکیل، خوب دقت کنید، وکیل امام بود. وکیل میدونید یعنی چی؟ یعنی نائب نماینده امام. حضرت تعیینش کرده بود که از طرف مردم پولها رو جمع کنه و از طرف امام احکام رو به مردم برسونه. امامت امام رضا رو منکر شد به خاطر 30,000 دینار پولی که دستش بود. حالا 30,000 دینار، 30,000 سکه بهار آزادی حساب کنین چقدر میشه. جوون اینا براش مهم نیست، پناه بر خدا. میگه جوون، خوب دقت کنین، پیر هرچی خوب دقت کنین معنای جوانو میخوام بگم. حالا پیر هرچی پیر میشه تجربهش بیشتر میشه، آگاهیش بیشتر میشه، اما به دلیل خطاها فطرتش آسیب دیده تر میشه. اون فطرت الهی خراب شد. از اون طرف جوان درسته هیچی نمیدونه، جوان خامه، اما بی نهایت فطرت پاکی داره، همون صفا و وفایی که گفتیم. لذا اگر کاری رو بکنه صادقانه میکنه، درو نیست، اهل صفاست، اهل صدقه، اهل وفای به پیمانش. لذا خدا اینو دوست داره به خاطر فطرت پاکیشه. لذا جوانی با پاکی، با درستی معنا میشه، درستی فطرت، پاکی ضمیر. خدا اینو دوست داره. میگه عرض کرد یا ابن رسول الله، من کاتب اینام، شمشیرزن نیستم براشون، مبلغم نیستم، فقط می نویسم. نقل میکنه شیخ انصاری داستانی رو، میگه اومدم گفتم که من خیاط سلطانم، آیا اعوان ظلمم؟ میگه فرمود اون کسی که به تو نخ میفروشه اعوان ظلم است، تو خودت جز ظلمه شدی دیگه، خیاط سلطان شده میگه اعوان ظلمه. حضرت فرمود اگر اینا کاتب نداشتن که براشون بنویسه، مأمور نداشتن براشون پول جمع بکنه، بر ما مسلط نمی‌شدن، شما بالاخره اون اونها هستی. میگه این جوان ناراحت شد، حالا پول زیاد، خوب دقت کنید، هم خوب هم پول زیاده، کندن از این پول سخته. علی ابن ابی حمزه های بطائنی که وکیل حضرتن، پول حضرت دستشه، امامت امام رضا رو منکر میشه. همه ی راویان حدیث الان به هر روایت علی ابن ابی حمزه عمل میکنن، میگن ثقه است، دروغگو نیست، امامتش درست بوده ولی فاسق شد. طمع للمال انکار کرد، جوان از جونش میگذره چون ضمیرش صاف پاکی. جوانی یعنی پاکی، جوانی یعنی درستی. اگر پاکی جوانی، اگر درستی جوانی، اگر درستی جوانی، اگر نه جوان نیست. جوان یعنی این، این جوان معنای انسانی، نه معنای آدمیش. میگه رو کرد گفت یا ابن رسول الله، راهی هست؟ توبه من پذیرفته است، من آلوده شدم. نگاه کردید ماشینو، حالا اون موقع اسبو، مرکب و اینو همه رو جمع کرده، کنیز رو چه کنه؟ چه کنه؟ حضرت فرمود اینها رو اینجوری رد کن، به اموالش اونایی هم که نمیشناسی صدقه بده و من ضمانت میکنم بهشت رو برات، من ضمانت میکنم وارد بهشت بشه. این میگه تأملی کرد جوان، یعنی همین ها گفت میکنه جوان میتونه کارو بکنه. علی ابن حمزه میگه، میگه همه دارایاش رو رد کرد، یه بار رفتم در خونهشون در زدم، در رو باز کرد، گفتم چرا نمیای بیرون، گفت لباس ندارم، همه رو رد کردم. گفت ما دوره هم جمع شدیم یه مقدار لباس جمع کردیم، بهش لباس دادیم. گفت بعد از مدتی مریض شد، اکثر این جوان هم پروازی هم، اکثرشون یه مریضی به جهتی گرفت، تو اون سوز عبادت خودش میگه آخر سر تو حالت تجود به نفس جون دادن بالا سرش بودم، گفت چشماشو بست، شروع کرد تقلا کردن، یه لحظه مکس کرد، چشماشو باز کرد، دیدم صورت مثل نور شده، به من برگشت گفت علی، گفتم چیه؟ کوفه است، مولات وفا کرد، گفت و چشمشو بست و رفت. غسلش دادیم، کفن و اینها. سفر بعدی رسیدیم مدینه، پامو پشت در خانه حضرت زدم، در زدم، هنوز هیچی نگفته، حضرت از پشت در فرمود علی ابن حمزه ما به وفا، به قولی که به رفیقت دادیم وفا کردیم. این جوانه، این یه معنای جوانه، این همون معنای جوانی است که در عصر جنگ تو جبه های ما داشت تکثیر می شد و اینا گفتن اگه اینا زیاد بشن دنیا رو از دست ما در میارن. پاک، سالم، نمزدور، هر جوان مرد، صادق. و اگر اینها تکثیر بشن جامعه به تمدن عالی خودش میرسه. آدرس تو روایات یکی دوتا نداره، من یه داستان دیگه بگم حرف آخرام بزنم، ایام نیمه شعبان، روایات امام زمان رو بخون. میگه لشکر امام زمان شاب و لا کهول فیهم، همه جوونن، اصلا پیر توشون نیست، الا قدر کهول، به اندازه یه سرمه‌ای که رو چشم بکشن تو صورت، یا کنید صورت چی هست، همه صورت، بینی و دهان، به اندازه یه سرمه چشمم تو اینا جوون، یا در یه ملف طعام سر سفره چقدر نمک تو غذا هست. میگه اینقدر پیره، چرا باید یاوران حضرت حجت جوان باشن؟ چون اون فطرت دست نخورده، هر رو میخواد. خدا رحمت کنه، میگن جوانی، تمام کنم حرفو، یک فرصتیست که در اون فرصت ظرفیتی وجود داره که تو هیچ دوره از عمر نیست. در توبهش این، در یقینش بگم، و بعد در نوکری و ولایتش. یقین چیه؟ میگه صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر نماز خوند بر ما، یعنی امام بایستاد ما بهش اقتدا کردیم. میگه فلتفت، نگاه کرد، دیدیم یه جوانی پشت حضرت یبکی گریه میکنه. یه صلوات بفرستی من کاملش بخونم. میگه حالت جوان رو گزارش میکنن که این یهبی به رأسه مصفرن لونه، رنگ زرد، قیافه اصلا عجیبه، قد نهف جسمه، بدن نحیف شده، قارت عینا فی رأسه، این چشما پر عجیب. گفتم قصه کربلا رو هفته گذشته، اون نوجوانی که ما رو به هم ریخت، گفتم براتون یا نگفتم؟ اینا چی میشن؟ عشق میگن مال جوانیه؟ راست میگن، اما عشق هم چهار معنا داره. عشق بعضی شیطانی و خودخواهیه، عشق بعضی حیوانی و مادیه، غریزه است، جفتگیریه، تمام. عشق بعضی انسانیه، توش ارزش هست. عشق بعضی الهیه، یه چیز دیگه است، اینم مال جوانه.
این هم مال جوان هست. یه روایت بخونم، این عشق به اوج میرسه. ما در میان اهل بیت اون کسی که بالاترین عشق بازی رو با خدا کرده کیه؟ سید الشهدا ان الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. این آقای عاشقانه، آقای جوان هست. بله جوانی با عشق معنا میشه، با محبت معنا میشه، اما کدوم عشق؟ میگه حضرت بهش التفات کرد، فقال له رسول کیف اصبحت، حالت چطوره؟ چجور میگذرونی؟ چجور صبح کردی؟ قال اصبحت موقنا، از کردی ابن رسول در حال یقینه. یقین بدونید بالاترین مرتبه است، کمترین چیزیست که تو عباد پخش شده. حضرت فرمود لکل حقن حقیقه، هر چیزی علامتی داره، نشانه یقین چیه؟ جوانه، اینا تربیت شده هست. این همون کسانی هست که امام بالای جماران وقتی رو صندلی نشسته میگه من احساس حقارت میکنم، جوانو میفهمه روح جوان چقدر متعالی. خیال نکنین امام تواضع اینو میگه، راست داره میگه، دروغ حرامه. جوان بی نهایت روحش بزرگه، بی نهایت روحش پاکه، بی نهایت بزرگه. اصبحت و موقنا، من یقین دارم. زمان علامت یقین چیه؟ عجیبه، میگه این یقینه که منو شنون مشتاق لقاء خدا کرده. چی کرده خدا با دل این؟ این مال جوونه دیگه، نمیتونه تحمل کنه. احزننی و اسهر لیلی، شبا نمیذاره بخوابم. گفت موسی دروغ میگه کسی میگه منو دوست داره شبا خوابش میره. تا حالا دیدی حبیبی فرصت ملاقات با حبیبش شب داشته باشه شب خواب بمونه؟ میشه؟ میشه؟ میگه یا رسول الله علامت یقینم اینه شبها خواب ندارم، روزا حزن دارم، با هیچی انس نمیگیرم. به دنیا هیچ علاقه ای ندارم تا اونجا که انگار دارم عرش خدا رو میبینم. روایت رو ببینید عجیبه، یه علامت یقینه. اولیاء خدا میگفتن میخواین آدم بشید مرگ و نزدیک ببینید. یه اصلا حرف از مرگ نمیزنه. مرگ و نزدیک ببینید چی؟ میگه من خودم رو دارم تو قیامت میبینم که انهو انظر الی عرش ربی، انگار عرش خدا رو دارم میبینم. مردم در موقفن، خدا داره به حسابشون میرسه، منم تو اونام انگار. که انی انظر الی اهل الجنه، یا رسول الله انگاری که دارم، که انی که انی یعنی مکاشفه، انگار اهل جهنم و بهشت رو میبینم. در یه روایت هم داره که میخوای بگم کیا اینا اهل بهشتن، کدوم مهر کردند و دهانش دوختند، انگار اهل جهنم رو میبینم. اهل بهشت رو میبینم تکیه زدن به صندلی ها، متکئینا متکئون، و که انی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون. اهل جهنم رو دارم میبینم، این حسیس و اسمع و زفیر و نار، این زوزه آتش دور گوشم قشنگ دارم میشنوم. من از فرمود هازا عبد النور الله قلبه، خدا این بنده ایست که قلبش رو نورانی کرده. بازدان کنی شابه در ادبیات نینی، جوان پاکه، جوان عاشق ارزش هاست، بزرگی هاست، هیچ چیز رو بر عشقش مقدم نمیکنه. بله اینه، اینجوره، این جوانه. من آسیب ها رو بحث ها رو دیگه رها میکنم، همینجا تمام بکنم بحثو. تا میرسه میگه که ثم قال له الزم ما انت علی، پیغمبر فرمود رها نکن، همینه بگی برو، راهتو بگیر و برو. فقال شاب، رو کرد به پیغمبر، یا رسول الله دعا کن. چی دعا کنم؟ دعا کن خدا شهادت در رکاب تو قسمتم بکن. جوان در زدم و گفت کیست؟ گفتم اشه دوست. دوست گفت اگر دوستی از چه در این پوستی؟ دوست که در پوست نیست، از چه در این پوستی؟ گفت و ما زنبی، گفت وجود که زنب و لای غاس و بهی زنب، گفت گناه هم چیه؟ گفت همین که هستی گناهه، از چه در این پوستی؟ قشنگ میفهمه بودن در غیر او و نبودن در کنار او گناهه، میفهمه اینو. لذا مبتلا میشه به وادی هجران، ناله میزنه از فراق، عاشقه، بله عاشقه، اما عاشق حقیقته، عاشق لقاء پروردگاره. دل داده است، بله جوان دل داده است، اما به چی دل داده؟ دل داده خداست، دل داده حقیقته. عاشق ویلای شمال شهر و شمال کشور نیست، عاشق جنتیست، بهشت خلد برین. دیده اینا رو، دیده جوان در ظرفیتی وجودی خودش تمام اینها رو داره. روایات تسلیم کنی، یه خصوصیت، یه طوری از خلقت خدا به انسان داده، ظرفیت عجیبی هم هست. فقط این نیست که انسان اگه جوانی رو از دست داد قدرش رو نمیفهمه، یعنی این که خب مثلا کمرش تا میشه، مثلا راه نمیتونه بره، نه خیر، هم زودتر میخرنتون، هم دلتون راحت بسته میشه. ببینید به کی دل میبندید، ببینید به کی دل میدید. به هر چی دل دادید قیمت خودتون رو معنا کردید. عاشقیم همه ما. به جایی میرسه اصلا وجود خودش رو گناه میبینه. داستانها پر، روایات هم الا ماشاءالله در این مضمون در حقیقت جوانی. باز تبریک میگیم به همه عزیزان، امیدواریم که اون فردا، باز روایات رو نگاه بکنید، میگه شب ظهور که میشه جوونها مجتمعون علا سطوح بیوتهم، علا زهر ظهور سطوحهم نیام. باز میگه شاب جوون کف حیاتا پشت بونا خوابیدن، از توافا علا جناها، میگه صبح میشه میبینن همشون بدون قرار قبلی کجان؟ مسجد الحرام، مسجد الحرام. اصلا چرا امام زمان باید جوان بمونه؟ چرا باید به صورت جوان آشکار بشه؟ و بعد جالب اینه که چرا باید به دلیل جوانیش بعضی بهش ایمان نیارن؟ روایتو ببین، میگه یکی از بزرگترین فتنه‌های آخرالزمان همینه که مردم منتظرن یه شیخ ببینن ولی که جوان ببینن، توقع دارن یه آدمی با یه چهره ببینن یه چهره دیگه. ظرفیت بسیار عجیبیه، سرنوشت سازه، قدرشو بدونیم، ازش استفاده کنیم و نذاریم به قیمتهای بخس، به قیمتهای کم، به ارزون معامله، بعدم هیچ جورم دیگه نتونیم جاش چیزی بخریم. من از اقتضاعات رد شدم، روح گذشت و بازگشت رد شدم دیگه، چون نمیخوام برگردم، فقط سرفصلا رو گفتم بگم. بله، اهل عشق و صفاست، اهل رفاقت و وفاست. انسان جوان اصلا یعنی دوست، عشق، اما کجا، با کی، چه جوری؟ این به اون تعریف کلی از انسان برمیگرده. طوریست از خلقت که اوج انسانیت انسان اون موقع آشکار میشه. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، برنه هرگر بری به پیری می شود پریزکار. خدای با آبروی امام زمان ما، این توفیق نوکری امام زمان، حالا ما که خودمون جز پیرمردا شدیم دیگه، حالا جز اون سرمه های جوریم کوشش ما رو هم جا بدن، خیلیه. جوانا قد بدونه، بدونید شما رو می خرن، راه به روی شما بازه. معنایی که از این روایت در میارن، میگن اون روزی که جوونا عاشق امام زمان بشن روز ظهر، امام زمان جوونا رو میخواد. قبول حق برای شما راحت تره، ظرفیت شما بیشتره، و اگر این جوونی به آلودگی رفت، خب دیگه اون ظرفیت ها دست رفته، دست رفته. نمیگیم راه نجات بسته است، نه، راه نجات بازه، اما اون درجات متعالی مال ایناست، مال کسانیست که جوانی رو تو این راه بذارن و جدا نشن، جدا نشن. از کردم دو سه تا داستان دیگه بوده، حذف کردم، حذف. تا به شاعب یه روایت معاذ اصلا آدم وقتی میخونه مات میمونه. میگه اومد گفت یا رسول الله جوانی دمه در گریه میکنه شما رو میخواد. اومدم پیغمبر گفت بگو بیاد. به چی گریه میکنه؟ گفت گناهی کردم که میبینم خدا منو به زودی بر اون گناه خواهد گرفت. این اقرار تو جوان عمیقه، اقرار صادقانه است. شرم میکنه جوان سراسر حیاست در اون جایی که جوانه. جوان مردی یعنی حیا، جوان مردی یعنی شرم، جوان مردی یعنی ادب، جوان مردی یعنی شرم کنم من نامردی کردم در حق خدا. نه اینکه چون عذابم میکنه من گناه نکنم، نه من بد کردم. جوان اصلا به عقاب فکر نمیکنه، از عتاب درونش بیقراره. میبینه درون خود نفسش پیش داره میگه پس نامردی چه کاری بود تو کرد؟ فطرت بیداره. خدا این توبه رو دوست داره، نه توبه ای که الان میخوان بگیرنش بگه غلط کردم. خدا اونم قبول میکنه ها، اما این توبه نیست که، توبه اونه. ان الله یحب الشاب الطایب، چه از درون داره بهش میگه نامرد چیکار کردی با خدا، چه کردی با خدای خودت؟ میگه ببخشید به سرم خواستم نگم، زمانم گذشته ولی شما اینقدر قشنگ خوب گوش میکنید. ما هم خسته گفتیم نیم ساعت بیشتر صحبت نکنیم، باز اینجوری شد. میگه آوردیمش پیش پیغمبر. پیغمبر اون چهره محمدی رحمت للعالمین، میگه این جوانی خود پیغمبر رو دید قرار گرفت آروم شد. پیغمبر نگاه قشنگ جوان چته، اون چهره خلق رحمت واسه است دیگه. می جوان یه قراری گیره گویا رسول الله حرمت خدا رو شکردم، گناه کردم و می دونم خدا نمی بخشه من. میگه پیغمبر فرمود اشرکت بالله، شریک قائل شدی بر خدا. گفت پناه میبرم از این که برای خدایی که هیچی مثل او شریک قائل بشم. نه اقتلت نفسا، آدم کشتی. میگه پیزم تبسم کرد پس خدا میبخشت تو بکن. گفت نه من میخوام بگم او میبخشه من خودم خودمو نمیبخشم، گناه من خیلی بزرگ. میگه حضرت فرمود خدا میبخشت اگرچه گناهت از کوههای بلند بیشتر بزرگتر باشه. از کرد یا رسول الله گناه من از کوههای بلند بزرگتره. گفت خدا میبخشت اگرچه گناه از اندازه بیابونها باشه. گفت گناه من از اینم بزرگتر. میدونی این چی؟ این معیار دستش. حدیث خونده مرمان، حدیث میخونن گناه بزرگی همجور نگاه میکن. این جوونه، این فطرتش پاکه، هیچ کی بهش نگفته، فقط میفهمه حریم کیو شکسته. عجب بد کردم، این رفیق من بود، خدا منو به خاطر خودم میخواست، من حرمتش رو شکست. میگه پیغمبر فرمود خدا گناهاتو میبخشه اگر از دریاها بزرگتر باشه. میگه این جوان یه گریه ای کرد گفت گناه من از دریاها هم بزرگتره. میگه پیغمبر شبه غضب جدی شد، به قول ما شبه غضب این جدی، گفت گناه تو بزرگتره یا رحمت خدا؟ میگه این جوان گفت هیچ چیز با رحمت خدا قابل مقایسه نیست، خدا اگه بخواد ببخشه میبخشه. گفت پس در رفیعت هست؟ خب بله. میگه حضرت تبسم کرد پس مطمئن باش خدا گناهتو میبخشه. میگه این جوان خوشحال شد. بعضی میگن رفت تا دم در، بعضی میگن همونجا یه مکسی کرد و خوشحال شد خداحافظی کرد، بعضی میگن فوقف اندل با وایساد، بعضی میگن نه همونجا. پیغمبر گفت سوال گفت یه سوال گفت چی؟ گفت خدا بخشید بخشید. رو کرد گفت خدا اون موقع که من گناه میکردم گناهمو دید. میگه پیغمبر فرمود نه و سمیع اون بصیر، خدا بله که دید. میگه تا پیغمبر گفت گناه تو دید، این جوان یه نفس بیشتر نکشید، تموم شد، افتاد تموم شد. یعنی جوان میخوام زنده نباشم که ببینم تو منو دیدی. در روایت داره میگه از حافظش پاک میکنن، نمیتونه بره تو بهشت، نعمت خدا رو بخوره یادش بیاد چه غلطی کرده با خدا. یعنی جوان میگه تو منو بخشیدی، خودم خودمو نمیبخشم. دیدی جوان اینجوریه، تو گذشتی، میدونم تو جلو جلو گذشتی، آن من از خودم نمیگذرم. میگه خدا بعد برینه یه جور جور کنه که تو نه گناه نکردی، ولی این خودشو نمیگذره، از خودش نمیگذره. یک ظرفیت عجیب بسیار متعالیست برای نورانیت، برای ارزشمندی، برای انسانیت، برای آقایی، از جمال مردی بالاتر، برای عبودیت، برای عشق، برای ارتباط با خدا. خدا اینا رو دوست داره. توی میونه این همه عالم گفت انبیا رو انتخاب کرد، از میان اینها چی انتخاب کرد؟ اهل بیت اسلام و طهارت، از اینها خمسه طیبه، دردانه هستی، وتر موتور، سید شباب اهل جنه، عاشق پروردگار، عشق، فقط عشق. اما این عشق چه عشقیست؟ باید تو جامعه فرهنگ بشه. امیدواریم خدا جوانهای ما رو حسینی کنه، یعنی اینا، یعنی عاشق این عشقشون ایجاد شه. این بشه انشالله ظهور محقق خواهد شد. اللهم عجل لولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. خیر دنیا آخرت به ما عنایت بفرما، به جوانهای ما غیرت و حیا عنایت بفرما، به پیر مردای ما وقار و صبر و حلم عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. این مملکت، این انقلاب به امام زمان، به انقلاب امام زمان برسان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.